أشهد أن أبي ولي الله
زیارت امام کاظم، امام رضا، امام جواد و امام هادی علیهم صلوات الله در روز چهارشنبه.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا اولیاء الله، السلام علیکم یا حجج الله، السلام علیکم یا نور الله فی ظلمات الارض، السلام علیکم صلوات الله علیکم و علی آل بیتکم الطیبین الطاهرین. به ابی انتم و امی لقد عبدتم الله مخلصين وجاهدتم في الله حق جهاده حتى أتاكم اليقين فلعن الله أعداءكم من الجن والإنس أجمعين وأنا برء إلى الله وإليكم منه یا مولای یا ابا ابراهیم موسی بن جعفر، یا مولای یا ابا الحسن علی ابن موسی، یا مولای یا ابا جعفر محمد ابن علی، یا مولای یا ابوالحسن علی ابن محمد، انا مولا لکم مؤمن بسرکم و جهرکم متضیف بکم فی یومکم هذا و هو یوم الاربعا و مستجیر بکم فاضیفونی و اجیرونی به آل بیتکم الطیبین الطاهرین.
عزیزان مؤمن، سجاده نشینان عاشق، قبول باشه انشاءالله طاعات و عبادات شما. باز هم میخواییم هم نوا بشیم با آقا امام سجاد علیه السلام که در بخشی از دعای 23 صحیفه سجادیه این چنین نجوا میکنند: معبودا بر محمد و خاندان او درود فرست و مرا عافیت بخش، عافیتی کفایت کننده، شفا بخش، برتر، فزاینده، عافیتی که در بدنم عافیت زاید، عافیت دنیا و آخرت. آمین یا رب العالمین. سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله. سبحان الله. همراهان مؤمن، سیره احادیث و روایات اهل بیت علیهم السلام سرمشق کاملی برای پیدا کردن صراط مستقیم در زندگیه. یکی از نکاتی که اولیای الهی علیهم السلام به اون بسیار سفارش می کردن مداومت در به جا آوردن فریضه نماز بوده. امام علی علیه السلام می فرمایند سنگ های زیر بنای اسلام سه چیز است: نماز، زکات و ولایت، که هیچ یک از آنها بدون دیگری درست نمی شود. برنامه ازانگاهی به امید دیدار رو از رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت تقدیمتون می کنیم. در این بخش از برنامه از صحبت‌های استاد حوزه و دانشگاه دکتر سید محسن میرباقری بهره مند می شیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. هو الله الذی لا اله الا هو عالم الغیب و الشهاده هو الرحمن الرحیم. با صلوات و سلام بر محمد و آل محمد و حضرت بقیت الله المهدی ارواحنا له الفدا و با عرض سلام و ادب حضور یکایک شما عزیزان و بزرگواران، عنایات ویژه پروردگار متعال رو خاضعانه از درگاه با عظمت او درخواست میکنیم. آیه آخر سوره مزمل در آخرین برنامه‌ای که در محضر شما بودیم مورد گفتگوی ما بود. تا اونجایی رو که خوندیم من ترجمه آیه رو تکرار میکنم تا ادامه آیه: ان ربک یعلم انک تقوم ادنا من ثلثی اللیل. پروردگارت میداند که تو و گروهی از کسانی که با تو اند نزدیک به دو سوم از شب یا نصف آن یا یک سوم آن را به نماز برمیخیزند. خداوند شب و روز را محاسبه و تقدیر می کند، گاهی طولانی تر و گاهی کوتاه تر، مثل شبهای تابستان و زمستان، و روز را همینطور. علم علن تحسوها. خداوند می داند این شیوه را شما برای همیشه نمی تونید انجام بدید که همه قرآن نازل شده را در نماز بخوانید، چون این آیات همون مال اوائل بعثت سومین یا پنجمین سوره نازل شده است. فتاب علیکم، خداوند به این خاطر بر شما توبه کرد، یعنی نظر خود رو برگردون به لطف و حکم را برای شما تخفیف داد. فقرأوا ما تیسر من القرآن، پس آن مقدار که میسر است از قرآن بخوانید. بعدی رو توضیح میدن که در آینده چه وضعی خواهید داشت. شما نمیتونید همه قرآن نازل شده رو بخونید. علم ان سیکون منکم مرضا، خدا میداند که به زودی بعضی از شما مریض خواهند شد. مریض هایی در بین شما، بیمارانی در میان شما پدیدار میشوند. و آخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل الله، دسته دیگری به مسافرت در زمین می پردازن. ضرب در زمین مثلا قدم زدن، مسافرت هم اطلاق میشه. و آخرون یضربون فی الارض، دیگر کسانی از شما در زمین به مسافرت می پردازن. یبتغون من فضل الله، فضل خدا را می جویند، یعنی سفر تجاری می روند. و آخرون یقاتلون فی سبیل الله، جمع دیگری از شما در راه خدا به جنگ و جهاد می پردازن. سه تا مسئله را مطرح می کنن که معلوم می شه در زمان نزول این آیه نبوده. یک، بیماری نبودن، جمعیت مسلمان ها خیلی کم بوده که در بین اونا بیمار نبوده، یا مسافر تجاری در بین اونها نبوده، یا جنگ و جهادی نبوده. میگه در آینده اینا پیش میاد و شما یواش یواش قرآن نازل شده هم زیاد میشه، دیگه امکان این که همه اینا رو در شب بخونید نیست. پس چه کنید؟ فقرأوا ما تیسر منه، پس شما آن مقدار که برایتون میسر از قرآن بخونید، مثلا یه سوره در هر رکعت، سوره های کوچکتر به اندازه ای که بتونید. و اقیم الصلاة و آت و زکاه، و نماز را اقامه کنید و زکات را بپردازید. و اقرضوا الله قرضا حسنا، و به خداوند قرض دهید، قرضی حسن و نیکو. گاهی این قرض رو به قرض الحسنه تعبیر کردن، ولی شاید اعم باشه، یعنی قرض پولیست که انسان الان میده بعدن پس میگیره. هر انفاقی که ما در راه خدا انجام بدیم، خدا میگه به عنوان قرض به من انجام بدید، بدید تا بهتون بدن. البته کیفیت بازگشت و زمان بازگشت رو خدا در نظر میگیره، ما شرط نمیتونیم بکنیم. پس و اقرض الله قرضا حسنا به نظر میاد به معنای مطلق انفاقه، به خدا قرض بدید، انفاق کنید. و ما تقدمو لانفسکم من خیرن تجدوه عند الله، و آنچه را که شما پیش میفرستید برای خودتون من خیرن، خیر به معنای مال دنیا به کار رفته، یا متاع دنیا، هر چه رو که پیش میفرستید این رو در نزد خداوند مییابید، خدای رو برای شما ذخیره میکنه. چه مژده‌های بزرگی است. هو خیرن و اعظم اجرن، این بهتر است و اجر بزرگتری دارد. و استغفر الله ان الله غفور رحیم، و نهایتا هم طلب آمرزش از خدا کنید که خداوند بسیار آمرزنده و مهربان است. و السلام علیکم و رحمت الله. الهی تو ما را ضعیف خوندی، از ضعیف که آید جز خطا، از جاهل چه آید جز جفا. الهی تو ما را ضعیف خواندی، از ضعیف چه آید جز خطا، و ما را جاهل خواندی و از جاهل چه آید جز جفا. و تو خدا بندی کریم و لطیف، و تو خدا بندی کریم و لطیف، از کریم و لطیف چه سزد، چه سزد جز از کرم و وفا و بخشیدن و عطا، و بخشیدن و عطا.
چه سزد جز از کرم و وفا و بخشیدن و عطا
خسته و کلافه و با ناراحتی رسیدیم خونه. رفتم توی آشپزخونه که حواسم رو با کارهای خودم و پختن غذا از اتفاقهای روز پرت کنم و یه مقدار آروم بشم. محسنم عصبانی و ناراحت رفت توی اتاق خودش و در رو محکم به هم کوبید. آخه میدونید چند روز پیش پسر نوجوونم محسن که 16 سالشه با یکی دوتا از بچه های مدرسه دعوا شده بود و اونا هم گوشیش رو که توی جیبش بود شکسته بودن و اعصاب خودش و خانوادم خیلی خورد بود. و از اونجایی که دانش آموزا اجازه نداشتن گوشی به مدرسه ببرن و متاسفانه محسن این کار اشتباه رو انجام داده بود، مدرسه هم در قبال این اتفاق و خسارت هیچ مسئولیتی به عهده نداشت. من و پدرشم برای تنبیه و برای هشدار دادن به محسن بهش پول ندادیم دوباره گوشی بخره. بدترین اوضاع مربوط به خود محسن بود که به گوشی و فضای مجازی وابستگی شدیدی داشت، طوری که گاهی پیش می اومد توی یه شبانه روز یه ساعتم محسن رو نمی دیدیم، چون یا مدرسه بود یا سرش توی گوشی و فضای مجازی. و خلاصه اون روز که با ناراحتی توی اتاق و روی تختش دراز کشیده بود، سری بهش زدم و گفتم تا نیم ساعت دیگه نهار آماده میشه، پاشو آبی به دست و صورتت بزن، تکالیف مدرسه رو انجام بده تا من بیام. از روی تخت بلند شد، روبروی من نشست و گفت مگه میخوای کجا بری؟ خندیدم و گفتم مگه نمیشنوی صدای قرآن مسجد رو؟ تا چند دقیقه دیگه اذان ظهره، من و مادر جون ظهرا میریم همین مسجد امام حسین. نگاهی به سمت پنجره اتاقش انداخت و آهی کشید و گفت یادش بخیر، بچه که بودم هر روز با آقا جون میرفتم مسجد، تازه مکبرم بودم، چقدر به آقا جون التماس میکردم که بره پیش حاج آقا و واسطه بشه من مکبر بشم و اذان بگم. چقدر زود گذشت. جورابامو پوشیدم و گفتم الانم دیر نشده، اگه میخوای پاشو با هم بریم. آقا جونم که بنده خدا از خداش با نوش بره مسجد. محسن دوباره روی تخت دراز کشید و گفت نه، حس و حالش نیست. از اتاقش بیرون اومدم و با صدای بلندتری گفتم پاشو دست کم نمازت رو اول وقت بخون و بشین پای درس و مشقات. از در خونه بیرون اومدم و رفتم سمت خونه مادرم که نزدیکی های خونه خودمون بود. صدای اذان استاد مؤذن زاده کل محل رو پر از حال و هوای معنوی کرده بود که یهو دیدیم محسنم با دست و صورت خیس و آشفته از در خونمون بیرون اومد. خندیدم و گفتم چی شد پس؟ موهاش رو با دستش مرتب کرد و گفت راستش رو بخوای وقتی صدای اذان رو شنیدم یهویی دلم برای نماز و مسجد و حال و هوای نماز جماعت تنگ شد. با خودم تصمیم گرفتم از این به بعد نمازام رو اول وقت رو توی مسجد بخونم. خندیدم و گفتم ولی محسن جون، اگه یکی از آثار نداشتن گوشی و فضای مجازی این بود که پسرم به نماز و عبادت و معنویت برگرده، کاش زودتر از اینا گوشید میشکست. گفت میخوای اصلا گوشیم رو تعمیرم نکنم؟ گفتم نه، تعمیر کن و به اندازه ازش استفاده کن، نمازت رو هم اول وقت به جا بیار.
مهما ذقنا من لذتها ومرارتها فغدا تنسى ما الدنيا إلا دار عبور ما فيها يبلى ويبور يا رب فلا تفتنا جنة جنة هذا ما تمنى.
همراهان برنامه اذانگاهی به امید دیدار، امام جعفر صادق علیه السلام می فرمایند چه چیز مانع می شود که هرگاه بر یکی از شما غم و اندوه دنیایی رسید وضو بگیرد و به سجدگاه خود رود و دو رکعت نماز بگذارد و در آن دعا کند. مگر نشنیده ای که خداوند می فرماید واستعینوا بالصبر والصلاة، از صبر و نماز مدد بگیرید. در این بخش از برنامه از آنگاهی به امید دیدار با کارشناس تربیتی برنامه همراه میشیم، حجت الاسلام والمسلمین امیر جوان.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شنوندگان عزیز. بحث ما درباره راهکارهای تقویت گرایش‌های معنوی و ملکوتی بود که از این طریق می‌خواستیم احساس نیاز به نماز رو در مخاطبمون، در فرزندانمون، دانش آموزانی که باشون سر و کار داریم احیاناً ایجاد بکنیم، اولا در خودمون سپس در اونها. این میل معنوی با حضور در اماکن مذهبی تقویت میشه. یکی از مکانهای مذهبی مزار شهداست و این گلزارهای شهدا، محلهای ریخته شدن خون شهدا، این راهیان نوری که احیانا شما زیارت کردید، در اون برنامه شرکت کردید، خاطرات بسیار زیبایی از حضور در این گلزارها نقل شده. در یکی از این اردوها مسئول اون اردو نقل میکرد، میگفت اتوبوس همین که به طلائیه رسید حال و هوای دانشجوها تغییر کرد و اون دانشجویی که ما چقدر دچار مضیقه بودیم، زحمت میکشیدیم تا مثلا اینها به نماز بیان، به نماز جماعت بیان، در مراسمات مذهبی شرکت بکنن، حجابشون رو رعایت بکنن، اصلا همین که به اونجا رسیدن متحول شدن، دگرگون شدن. بسیاری از افرادی که نسبت به نماز بی‌تفاوت بودند یا کم توجه بودند، بدون اینکه در اون برنامه راهیان نور چیزی درباره نماز شنیده باشن، بهشون گفته باشه، اینا بعد از راهیان نور اهتمامشون به نماز بیشتر شد. خب در هر شهری معمولاً گلزار شهدا هست یا قبور شهدا، هر چند کم باشه وجود داره. اینها ظرفیت‌های بسیار بزرگی و خاصی هستند که ما از اینها باید استفاده بکنیم و بهره برداری بکنیم، این میل به خدا و توحید و معنویت رو افزایش بدیم. برخی از قبور شهدا یک حال ویژه‌ای داره، یک حال خاصی داره، با سایر شهدا متفاوته. مثل قبر شهید حججی، شهید آرمان علیوردی، شهید پلارک و سایر شهدایی که شاید شما هم شنیده باشید که وقتی شما حضور می‌یابید در مزار این شهدای والا مقام، حالتون با بقیه زیارت شهدا فرق داره. زیارت قبور مؤمنین و اهل ایمان هم همینطوره. بزرگان می‌فرمایند گاهی زیارت قبر یک مؤمن، یک عالم ربانی، یک شهید اصلا سرنوشت انسان رو تغییر میده. نه تنها او رو به سمت مثلا نماز که جزو پایه‌های مهم دینه به سمت او جذب میکنه، بلکه مسیر زندگی رو عوض میکنه. او رو وارد وادی توحید میکنه، وارد وادی مراحل عمیق اسلام میکنه. بنابراین از این ظرفیت ها ما باید استفاده بکنیم تا بتونیم با کمترین هزینه ها بیشترین بهره ها رو داشته باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
همراهان مؤمن، نمازگزاران عاشق، خوشحالیم که در کنار شما بودیم در لحظه های ناب بندگی و عشق و راز و نیاز. طاعتتون باز هم آرزو میکنیم که قبول باشه تا توفیق مجدد که باز هم همراه شما باشیم. خدا نگهدار.
پیچیده تا افلاک آبای ازانهای از بیکران تا بیکران تا بیکران، هر سوی این پیدا
داست جاری،
عطر خدا و نور او تا آسمان ها.
آرزوی قبولی طاعات و عبادات همه شما شنوندگان محترم رو به درگاه خدای متعال داریم و ملتمس دعای خیرتون هم هستیم. اما چهارشنبه است و دوم مهر ماه 1404 شمسی، اول فصل هزار رنگ پاییز. الهی که امسال هم در این روزها بهترین ها برای همه شما عزیزان رقم بخوره، مخصوصا برای کودکان و نوجوانان و جوانانی که سال تحصیلی رو آغاز کردن. امیدواریم که همه شما آینده سازان بتونید از لحظه لحظه زندگیتون در این محیط خوبی که به عنوان محل تحصیل در اختیارتون قرار گرفته استفاده بکنید و از نعمت همکلاسی های خوب، معلم های دلسوز و فضای آموزشی مطلوب بهره‌مند بشید. و فراموش نکنیم که ممکنه بعضیا هم امکان تحصیل در شرایط مطلوب رو نداشته باشن. اگر براتون فراهم هست، شما هم دستی بالا بزنید و کمکی بکنید که دیگر هم سن و سالهای شما هم بتونن از فضای آموزشی مطلوب و امکانات خوب بهره مند بشن. 12:26 است در نیم روز پاییزی چهارشنبه. لطفاً همچنان شنونده رادیو معارف باشید.
پرسش های مهم،
پاسخ های کوتاه،
نشانی.
قسمت 80، راه بی بازگشت. هفته پیش وقتی برای نماز مغرب و عشا رفته بودم مسجد محل، بعد از نماز یکی از اهالی پا شد و از حاج آقای محمدی شاهرودی امام جماعت مسجد سوال کرد و گفت: حاج آقا، آیا اگه به واسطه حرفای ما چند نفر به یه مسیر غلطی رفته باشن، بعدن اگه توبه کنیم توبمون پذیرفته میشه؟ حاج آقای محمدی شاهرودی هم در جواب ایشون داستان فردی رو گفتن که جماعتی رو منحرف کرده بوده، بعد هم از خدا انتظار بخشش داشته.
یه آقای هرچه تلاش کرد که از راه حلال به ثروت برسه نشد، از راه حرام هم رفت، هرچه زور زد و تلاش کرد به ثروت نرسید. شیطان اومد پیشش، بهش گفت میخوای به ثروت برسی؟ گفت آره، مدتی دارم تلاش میکنم نتونستم. گفت من راهشو بهت نشون میدم، یه دین اختراع کن، مردمو دعوت کن به این دین، عده زیادی دورت جمع میشن، هرچه دلت بخواد به ثروت میرسی. خب این راه همین کارو کرد، رفت دین اختراع کرد و دعوت کرد، عده آمدن، یه عده زیادی دورش جمع شدن و بعد با خودش فکر کرد تو چیکار کردی؟ مردمو گمراه کردی. الان باید توبه کنی تا خودت رو ببخش. راه توبه اینه که بری همه رو جمع کنی و بهشون میگی من اشتباه کردم، من دروغ به شما گفتم. اون دین جعلی و دروغینه، تا خودت رو ببخشه. خب جمع کرد پیروانش که حالا دورش جمع شدن، همه رو جمع کرد و گفت بدونید که من شما رو سرتون کلا گذاشتم، دروغ گفتم به شما، این دین جعلیه، من خودم درست کردم، اصلا این دین نیستی. گفتن نه، الان داری دروغ میگی، این دین درسته، الان اشتباه میکنی که از دین خودت برگشتی. دید نشد، رفت یه زنجیر تهیه کرد، خودش به زمین بست محکم، گفت انقدر گریه میکنم، انقدر زجی میکنم تا خدا منو ببخش، بندگان خدا رو گمراه کرده دیگه. خدا واسه پیامبر وحی کرد، پیامبر وحی کرد برو بهش خبر بده اگر تا صبح قیامت گریه کنه، همه بدنش پوست بریزه، هر بلایی سرش بیاد، من نمیبخشمش، توبهش قبول نمیکنم، مگر اینکه بره اون کسانی که گمراهشون کرده مردن زیر خاکن، بره اونها رو از تو قبر بیاره بیرون، هدایتشون کنه تا من ببخشمش. مرده رو چطور میتونه زنده بکنه؟ مرده دیگه.
نشانی
غزه شهر اشک و خون، غزه شهر لاله ها، شهر غیرت و شرف بر زمین آشنا.
ملت ها نسبت به مسئله غزه حساس هم، مسئله اول دنیاست این مسئله، نباید بگذاریم این مسئله از نگاه عمومی بین المللی مردم دنیا خارج بشه، از این مسئله اول بودن خارج بشه.
اینجا سرزمین زیتون و صفرا است.
کودکی خواب نان میبیند در آغوش مادری که لالایی‌هایش خاموش شدند،
و لبخند نورسیده‌ای پشت مرزهایی که گرگ‌ها ساختند. پیر